أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند سه صحیحه از زراره برای اثبات حجیت استصحاب آمده است. صحیحه اول زراره راجع به اون بود که راوی به امام علیه السلام عرض کرد که کسی وضو گرفته اما بعد خفقتون او خفقات یا فخقات و چرت زده، یه چرت یا دوتا چرت زده، جوری هم چرت زده که اگر کنارش خور کشی اون چیزی کنارش تکون بدیم این متوجه نمیشه آیا وضوش باطل میشه یا باطل نمیشه. حضرت فرمودن این یقین داره که با طهارت بوده، الان معلوم شک داری، این شک اون یقین رو از بین نمیبره. لا تنقض الیقین به شک، بل انقضه به یقین آخر. پس استصحاب هم همین است، یقین سابق را شک لاحق مزمحل نمی کنه. این صحیحه اول. صحیحه دوم راجع به این بود که زراره نقل کرد، از امام سوال کرد که کسی دم و رعافن، خون دماغ یا خونی یا قطره منی رو، این رو احساس کرد که به لباسش رسیده، اینم صور مختلفی را داشت. یادتونه 7 یا 8 مسئله شد خودش. اونجاهایی که شک داشت اصلا فرمودن بررسی هم نکن، اونجاها که علم داشت که این دم رو آف یا این دم گوسفندی که ذبحش کردن بهش پاشیده اما بررسی نکرد، اینجاها رو گفتن نمازت رو اعاده کن، از این به بعدم لباست رو آب بکش. و در جایی که میدونست خون این گوسفند پاشیده بهش، بررسی کرد پیدا نکرد، نمازش رو خوند، بعد از نماز اون قطره خون رو دید، فرمودن که چون بررسی کردی پیدا نکردی با علم به طهارت نماز رو خوندی، نماز درسته اما برای نمازهای بعدیت بشور. در مواردی هم که اینجور بود که این آقا وسط نماز قبلا شک داشت که آیا این دم گوسفند بهش ریخته یا نریخته، بعد تو نماز خب شک لازم نبود بررسی کنه، اما تو نماز دیدید که همه، یعنی بعضی مواقع همه کاراشون رو تو نماز یادشون میاد، قبل از نماز نگشت، شک هم داشت، امام هم گفتن طور نیست، لازم هم نیست بررسی کنی، حالا تو نماز داره نماز خونه هی همچی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله، یه قطره خون رو پیدا کرد. امام فرمودن همونجا نماز رو قطع کن، اینو آب کش، نماز ده خون، چه بدنه چه لباسه، آبش بکش نماز کن، ادامه بده. چرا؟ برای اینکه شما شک داشتی، شک که لازم نبود بررسی کنی، اما الان تو نماز یقین پیدا کردی که خون هست، از اینجا که یقین پیدا کردی دیگه نمیشه نماز بخونی. خب حالا اگه برای آب کشیدنش من روم از قبله برمیگرده دیگه نماز به هم میخوره. احتیاط اینه که یه الله اکبر بگو از نماز خارج شو، بعد برو آبش بکش، بعد بیا نمازتو بخون. من یه مسئله اینجا بگم. نه نه، اگر به گونه ایست که صورتش از قبله بر نمیگرده، حتی امکان داره شیر آب پشت سرش باشه، عقب عقب بره، نباید بشتنه، بله حرامه. اگه شکست نماز، نماز شکست نمیشه، اما کار حرام انجام. من یه مسئله اینجا عرض کنم، متاسفانه اهل علم هم دیدم اینجور بعضی موقع کردن. وای میسه نماز، میگه الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد یهو همچنان سرشو این بر اون بر میکنه، از قبله بر میگردونه، الله اکبر. کار حرام انجام دادی عزیزم، حق نداری. شما اگه میخوای از نماز خارج شی، با الله اکبر باید خارج بشی، نه با سر این بر اون بر کردن. این کار حرام انجام دادی. لذا کسی که تکبیرت الاحرام گفت نمیتونه غیر عمل نماز رو انجام بده، مستقبلن الالقبله اعمال نماز رو باید انجام بده. حرف بزنه کار حرام کرد، صورت از قبله برگردونه کارا، وقت دیدی تو عموم مردم هم دیگه این باب شده، میسته نماز میگه الله اکبر، بعد یهو میگه انگار خوب نگفتم الله اکبر، سرش اینجور اینجوری میکنه، فکر میکنه وقتی اینجور اینجور کرد این حل شد قضیه، بعد میگه الله اکبر، این حرامه. پس اگر کسی تکبیرت الاحرام گفت، اینا خارج از بحث ما، بحث ما بحث اصولیه، ما که احکام نمیگیم، بحث فقهی هم نداریم، اما این رو خواستم عرض بکنم. همیشه با تکبیر جفت از نماز خارج میشید، با تکبیر فرد به نماز وارد میشید. گفتید الله اکبر، این تکبیر فرده، به نماز وارد شد. تکبیر دوم گفتید الله اکبر، از نماز خارج شد. تکبیر سوم گفتید الله اکبر، به نماز وارد شد. تکبیر چهارم گفتید، از نماز خارج شد. با تکبیر فرد به نماز وارد میشه انسان. لذا در اونجام که میفرمان که مستحب مصلی شش تکبیر بگه، میگن با تکبیر هفتم وارده. حالا کسی شش تا تکبیر گفت، بعد تکبیر هفتم رو گفت، دید انگار به دلش نچسبید، البته وسواس پیدا نکنه ها، تکبیر هفتم رو میخواد خارج شد، با تکبیر هشتم، یعنی تکبیر جفت از نماز خارج بشه، بعد با تکبیر نهم وارد بشه، با دهم خارج بشه، با یازدهم وارد بشه. اهل علم اینجوری ورود و خروج از نماز میکنن، نه سر برگردنن این ور اون ور، تا مردم هم همینطور یاد بگیرن. و این مسئله رو امام در تحریر الوسیله هم تصریح میکنن و تمیز بیان میکنن، بقیه هم دارن این مسئله. حالا دیگه اینا فکر میکنن که حالا مثلا اینجوری از نماز خارج شدن دیگه، حالا چطور این جا افتاده برای مردم اینا. لذا هر جا نماز رفتید مسئله گفتید اینا بگید. خیلی خوب، این بین الهلالن بود، ما زیاد گرفتار این بحث نشیم. خب حدیث صحیحه سوم راجع به عدد رکعات بود که شک بین 3 و 4 دارم چیکار بکنم. امام علیه السلام فرمودن که تو تا 3 رکعتت رو که یقین داشتی که این یقین تو از بین نبرد، یه رکعت دیگه هم بعد بخون میشه نماز 4 رکعتی. در نماز عشا من شک کردم 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت، امام علیه السلام فرمودن تا 3 شو که یقین داری که یقین تو از بین نبرد، 4 شو شک داری، خب یه رکعت بخون. وقت بحث داشت، روایت ها روایت بحث داشت. تو درس قبلی ما بحثشو کردیم، امروز که چون یک هفته فاصله شده من خواستم رشته مطالب و مباحث بیاد دستتون. اما حدیث بعدی، ببینید مرحوم آخوند خراسانی سه تا صحیحه، هر سه تا از زراره، به عنوان دلیل حجیت استصحاب آورد. اینا سه تا صحیحه بود، اما بعضی روایات دیگه هم داریم که مرحوم آخوند تمسک کرده، مثل کلام امیرالمومنین در خصال نقل کردن که من کان علا یقینن فعصابه شکن فلیمز علا یقینه فان الشک لا ينقض اليقین. این دلیل چهارم مرحوم آخوند خراسانی بر حجیت استصحابه، کلام امیرالمومنین تو خصال هم میتونید پیداش کنید. من کان علا یقین فاصابه شک فلیمر علا یقینه فان الشک لا ينقض اليقین. امیرالمومنین فرمودن کسی که بر یقینی بود فاصابه، سپس بر او شکی اصابت کرد. اینجا امضای خودش رو بر یقین کند، یعنی یقین رو بپذیرد، فان الشک لا ينقض اليقین، چون شک یقین سابقش رو از بین نمیبره. خب مرحوم آخوند خراسانی میخواد بگید استصحاب هم همینه دیگه، شما یقین داشتی که تا دیروز این فرش پاک بود، آقا این درها تا دیروز یقین دارم پاک بوده، نکنه این نقاش عزیز ما دستش خونی بود، آ این درها را لکه گیری کرد و رنگ زد و همه را نجس کرد. شک فرمان اعتنا به این شکت نکن. من کان علی یقینن، تویی که یقین به طهارت این درها داشتی، حالا این شکایی که نکنه نجس شده رو محل نگذار. فلیمز علی یقینه، یعنی همون یقین قبلیت رو محکم بگیر، چرا که شک نمیتونه نقض کنه یقین رو. خب این ظاهرشونه که استصحاب دیگه. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد بعضی اشکال کردن، گفتن این روایت به درد استصحاب نمیخوره، به درد استصحاب نمیخوره. عجب، چرا به درد استصحاب نمیخوره؟ برای اینکه اینها زمان یقین و شک فرق کرد، با حال اون که زمان یقین و شک استصحاب در یک زمانه. شما همه امروزم یقین دارید که این فرش دیروز پاک بوده، همین الانم شک دارید که الان نجس شده باشد. ببینید همه الان هم یقینه را دارید هم شکه را دارید، نیست اینطور؟ شما همه الان ازت میپرسن آقا این درا قبل از نقاشی چطور بود؟ میگی یقین دارم پاک بود. الان چی؟ ما دیدیم یه مقدار یه قطرات خون بودا، شک پیدا میکنه. ببینید هم شکت الانه هم یقینت الانه، این استصحابه. و حال اون که اینجا شک زمان یقین نیست. چرا نیست؟ من کان علا یقینن و اصابه شکون نیست که فاصابه شکون فا فای تفریع فای ترتیب، یعنی اول این بود خلاص شد، بعد این اومد، بعدم بقیه میاد. من کان علا یقین فاصابه شکون، یعنی یقین داشتم بعد از اون شک اومد، و حال اون که در استصحاب زمان یقین و شک یکیه. همین الان بنده یقین دارم تا دیروز پاک بود، اما الانم شک دارم امروز نجس باشه. پس این روایت به درد حجیت باب استصحاب نمیخوره، بلکه این برای حجیت چی خوبه؟ باریکلا، قاعده یقین. مرحوم آخوند خراسانی دو تا جواب میدن، خوبم هست جواب ها، جواب خصوصا یکیش جواب مطلق است. جواب اول میگن درست این ظاهر روایت من کان علا یقین فاصابه شک کن، یعنی این شک بعد یقین بوده، اما متعلق این یقین و شک چیه؟ متعلقش یعنی همون متیقن دیگه. من یقین به این متیقن دارم و الان شک به این متیقن دارم. خب آیا متیقنا مثل این یقین و شک اونا متحدند یا فرق میکنن؟ میگه متیقنا اینها همزمانن. چطور متیقنا همزمانن؟ من این فرش را دیروز یقین داشتم، فرش میشه متیقن، حالت من میشه یقین، درسته؟ این فرش امروز که متیقن دیروز بود مشکوک منه. صفت ها که یقین و شک با هم فرق میکنه، اما متعلقاش یه چیز بیشتر نیست. وحدت موضوع دیگه، مگه نگفتید وحدت موضوع؟ در قاعده یقین هم وحدت موضوع بود دیگه. همین فرش مرحوم آخون میفرماد این وحدت این متیقنی که شک و یقین بهش تعلق میگیره، این وحدت سرایت میکنه به این صفته. یقین صفت هست یا نه؟ صفت دیگه، موصوفش چیه؟ متیقن. شک صفت هست یا نه؟ صفت دیگه، موصوفش چیه؟ همین متیقنه، همین متیقن است دیگه. حتی تو قاعده یقین هم همینطوره دیگه، به همون متیقنه شک میکنه. خب متیقنا یک چیزه، اما صفتا با هم فرق میکنه. شما گفتید که استصحاب باید همزمان باشه، اینا دو تا صفت متفاوت در دو زمان بوده، نمیتونه استصحاب باشه. مرحوم آخوند میگه جواب میدیم، میگیم صفت همیشه حکایت از چی میکنه؟ از موصوفش. موصوفا یک زمان داره. حالا واقعا این جواب درسته؟ بارکلا. موصوفا که یک زمان ندارن. آقا چرا اینجور میکنید جناب آخوند خراسانی؟ موصوف که دوتاست اینجا، یقین صفت برای اون متیقنه است، اما شک شما صفت برای مشکوکه، یعنی فرش امروز مشکوک. این جواب خوب جوابی نیست. این که یک نحو اتحادی بین موصوف و صفت هست و موصوفا یکیان لذا اشکالی نداره، این جواب جواب خوبی نیست. شما دادید، شما باید بگید که این اشکال قبول دارم اما یه جواب دارم برای جواب دومتون رو قبول دارید. جواب دوم چیه؟ کلیت کبرایی که ذیل حدیثه. ببینید حدیث رو، من کان علا یقین فعصابه شکن فلیمد علا یقین. این مسئله تمام شد. اما بعد کلیت کبرا، آقا ان شک لا ینقض یقین، این کلیت کبراست، کمان که در بقیه روایات هم بود لا تنقض الیقین بشک ان شک لا ینقض یقین. این ان شک کلیت کبرا، ما با این کلیت کبرا کار داریم. این کلیت کبرا یک کلیت کبرایی است که در صحیحه اول، صحیحه زراره اول و صحیحه دوم زراره و صحیحه سوم زراره، در هر ستا این کلیت کبرا آمده است. این دلیل است بر این که اینجا امام استصحاب رو میخواد بگه، نه قاعده ایت. چرا؟ چون دلیل بر مسئلش را کلیت کبرای استصحاب آورده. اگر این قاعده یقین بود، برای قاعده یقین باید استدلال خاص قاعده یقین رو می آورد. این که ان شک لا ینقض الیقین، این دلیل، دلیل حجیت استصحاب در زراره اول و دوم و سومه. بنابراین فتلخص مدعای مرحوم آخوند خراسانی رو قبول داره. من کان علا یقین فعصابه شکن فلیمد علا یقینه. این مسئله، مسئله استصحابه. اما این فا، اونی که اشکال کرده بود، چون اشکالش رو رد کردیم دیگه، گفتیم این کبرا نشون میده اینجا قاعده یقین نیست، اون دلیل داشت، اون که بی حساب حرف نزد. مستشکل مرحوم آخون، مستشکل حرفش این بود که من کان علی یقین فعصابه شکن، این فا، فای تفریع ترتیب رو نشون میده، یعنی مرحله شک غیر از مرحله یقین بوده. وقتی مرحله شک غیر مرحله یقین شد، این استصحاب رو شامل نمیشه. چرا؟ چون در استصحاب مرحله یقین و شک با هم همزمانی پیدا میکنه. همین امروز قسم حضرت عباس میخورید که این فرش تا دیروز پاک بود، همین امروز هم برادون شک حاصل شده که آیا نجس شده دیشب تا حالا یا نه. ببینید همزمانه، فای ترتیبه، یعنی فای تفریعه، فای تفریع هم ترتیب رو میفهمونه. جواب این اشکال، ما به مرحوم آخوند خراسانی میگم شما اینجا سرمایه گذاری میکردی، کی میگه فای تفریع ترتیبه؟ برید ببینید متول رو در باب معانی و بیان ادبیات رو، تفریع اسمش روشه، یعنی این مسئله وابسته به مسئله قبله. تفریع یعنی این، کی گفته که هر کل تفریع ترتیب، که بگوی اول این، دوم این، زمان اول من کان علا یقینن، زمان دوم این که فعصا بهو شک. چی گفته؟ تفریع ترتیبه. نخیر، ما اشکالمون به مرحوم آخون در اینه که شما اون پاسخ اولتون پاسخ خوبی نی، پاسخ دومتون خوبه، اما به جای پاسخ اول اینجور بگید، بگید آقا فا برای تفریعه و اینطور نیست که هر تفریعی ترتیب است. و ثانیاً تفریع غالباً قید ترتیب است. چرا؟ تفریع یعنی این مطلبی که میخوام بگم تو شکم مطلب قبله، اما این فرع بر اونه. آقا این آقا یقین داشت، شکم داشت. ببین همزمان شد، یقین داشت شکم، همین امروز من هم یقین دارم هم شک. پس این فای تفریع نترتیب و این برداشت و این دقت ادبی بسیار دقت قشنگ و زیبایی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.